هفته روی این موضوع بحث میکنیم که چرا بزرگان خانواده حق انتخاب و تصمیم گیری را برای جوانان نمیدهند. عواقب این گونه ندادن حق انتخاب به جوانان چیست؟ براه حل چیست تا مشکلات بین جوانان و بزرگان خانواده ایجاد نشود؟ در این مورد همکارم رویا معدومی گزارش را تهیه کرده است و در پیوند به همین موضوع مصاحبه را با ضیاءالحق شمس جامعه شناس افغان انجام داده است. اما در آغاز توجه کنید به گزارش.
بعضن جوانان میگویند بزرگان خانواده به آنها حق انتخاب و حق نظر دادن را نمیدهند و افکار خود را بالای آنان تحمیل میکنند. به گفته جوانان، بزرگان فامیل به این باور هستند که آنها چیز را نمیدانند و باید تصامیم زندگی را بزرگان بگیرند و این باعث میشود تا بین جوانان و بزرگان خانواده مشکلات ایجاد شود. یلدا غفوری فارغ از رشته اقتصاد است. او میگوید در بعض خانواده ها جوانان آزادی فکری ندارند.
مشکلی که جوانای ما امروز بیشتر در فامیلای خود با مواجه هستند، امین نداشتن آزادی فکری هستند. برشان حق انتخاب دادن همیشه، حق نظر دادن همیشه که اگر نظرم بتن برشان شاید بگویم تو هنوز جوان هستی نمیفهمی. حق انتخاب ندارن، بخصوص به حساب رشته تحصیلی خود. به چی دوست ازشان پرسیدن همیشه دخترم یا پسرم تو چی را دوست داری بخوانی؟ فقط برشان امر میشه تو فلانی چیز را بخوانی. اما متاسفانه فامیلای هم وجود داره که به سویه دکترا اونا تحصیل دارن، اما میبینی برای فرزند خود یک رشته را میخوانن تو باید فلانی رشته را بخوانی، تو باید فلانی کار بکنی. متاسفانه بازم برمیگرده به اینکه ما انجام میسنتی است.
یلدا همچنان افزود هرگاه جوانان در دوره جوانی نتوانند به خواست و انتخابهای خود دست یابند، دوست دارند بعد از ازدواج خواستهای خود را بالای فرزندانشان تحمیل کنند.
که همون چیز را که بزرگترشان تحمیل شده است که باید فلانی کار بکنند، فلانی رشته را بخوانند، شاید موفق نباشند دمو، چون بدل خودشان نبود، به خواست خودشان نبود. حتی شاید دمو دوره که به فنتون میرن و رشته را بدلشان نبوده و توسط فامیل خود کور انتخاب کردن، شاید دو موفق نباشن، شاید درست پیش برده نکنن. قسم اکبر یک محصول را پیش برده نکنن، بدل سردی میرن و میبینیم شاشون چانس میخورن و از این مشکلات و مشکلات را که بدنها ببار میاره این است که حالا شخص خودش را جوانی دوز داشت فلانی کار کنن، اما نتانست بو کار بکنن. وقتی خانواده تشکیل داشت بود آرزوی که در جوانی خودش داشت دوست داره و آرزو را آل فرزندش رو کار بکنه برش. فامیل های هستن بدران میگن من مثلا دوست داشتم در جوانی هیچ چیز بخوانم، همه با ما فامیلم اجازه نداد، حال باید بچه میگیره بخوانم و یا هم حال باید دختر میگیره.
حمید کامگار یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید ندادن حق انتخاب به جوانان دلایل مختلف دارد که یکی از دلایل آن نداشتن تحصیلات است.
جوانان در خانه در خانواده خود آزادی ندارن، رتای زیاد داره. یکی خب علتش می فرهنگ ماست، فرهنگ ما فرق میکنه با دیگر کشورها. زیادتر یک کاری را که کنی یک استایل بزنی یا خصوصا در اطراف دیگه یک بدید دیگه سنت میبینن و یا همی که بیشتر خانواده سواد کافی ندارن، به این خاطر است که جوانان آزادی ندارن و که آزادی خود تنها در لباس پوشیدن و استایل زدن و موی، حتی در انتخاب همسر.
به باور نهیره پاینده، خانواده ها ناآگاهانه به خواست فرزندان خود توجه نمی کنند و فکر می کنند که هر آنچه آنها تصمیم می گیرند بهتر است.
ما شاهد از این هستیم که اکثر خانواده ها اصلا به انتخاب فرزندانشان توجه نمی کنند در هر مواردی که باشد. شاید شما هم از این حرفا زیاد شنیده باشید که می گویند ما خوبیشان را می خواهیم، ما به خوبیشان فکر می کنیم، ما تجربه زیاد از زندگی داریم، آنها هنوز جوان هستند، بچه هستند و این همه تصمیم بزرگی است که یک جوان می خواهد برای زندگیش بگیرد. همون هم می دانم که با چه چالش های اجتماعی آنها را روبرو می سازد.
به عقیده کیهان هاشمی، اگر به جوانان حق انتخاب داده نشود، آنها در آینده قدرت تصمیم گیری را از دست داده و هیچگاه تصمیم خوب به زندگی گرفتن نمی توانند.
با مشکلات بسیار جدی در زندگی روبرو میشن، از جمله مشکلات روحی برشان پیدا میشه و اعتماد به نفس خود از دست میتن و قدرت تصمیم گیری خود از دست میتن و بسیار موارد دیگه که جوانان را لطمه میزنه، ضربه میزنه به شخصیتشان و حتی در ساختار امو شخصیتیشان هم تاثیر میمونه که اونا در زندگی یک آدم بدون اعتماد به نفس.
فرهنگ ناپسند در جامعه یکی از دلایل دیگری است که باعث می شود تا خانواده ها افکار خود را بالای فرزندانشان بقبولانند. شاکر سنگی به این باور است. او همچنان می گوید بعضن جوانان حتی حق انتخاب همسر را نیز ندارند.
خیلی از جوانا، دخترا و پسرا از این ناحیه رنج می برند که متاسفانه در شرایط فعلی هم یک رقم زیادی از جوانان هستند که از طرف فامیلشان برشان همسر انتخاب میشه و او ناگزیر هستند که او را انتخاب بکنند. اگر انتخاب نکنند شاید او پسر از خانه خود بکشه و یا همراهش قطع رابطه بکنه. آگاهی دهی داده شود از طرف نهادهای مسئول و از طرف رسانه ها یک بازتاب داشته باشد.
که چرا بزرگان خانواده حق تصمیم گیری را برای جوانان نمی دهند، عواقب ندادن حق انتخاب به جوانان چیست و چگونه می توان از این گونه مشکلات جلوگیری کرد؟ در این مورد همکارم رویا معدومی مصاحبه را با ضیاءالحق شمس جامعه شناس افغان انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می کنیم.
خب استاد، وقتی که یک نوجوان به دوره جوانی میرسه و میخواد که آزادی فردی داشته باشه، نمیخواد که زیر اثر کسی باشه، اما فامیل حق انتخاب برش نمیتن و میخوان که چیزایی را که خودشان دوست دارن سرش بقبولانن، به نظر شما عوامل از چی است؟
یکی از دلایل عمدهش این است که ساختارها، الگوهای ساختاری، الگوهای روابط، الگوهای شخصیتی و بالاخره روابط اجتماعی و مناسبات اجتماعی همش مدل‌ها و الگوهایش انتقالی هستند. هم شکل گرفته هستند هم انتقالی هستند. شکل گرفته به این معنا که در جامعه انسانی ساخته شدند. انتقالی به این معنا که از یک نسل به نسل دیگری در حال انتقال هستند. به این ترتیب تمام نسل گذشته ما، پدرها ما، پدرکارانای ما در یک سبک‌های خاصی با الگوها و ساختارهای خاص زندگی کردند. بر اونها قابل قبول نیست بیشتر سبک‌هایی که یک باره در سال‌های اخیر بر اساس هجوم فرهنگی در اینجا آمدن. ما در شرایطی که زندگی می‌کنیم فشار انتقال این سبک‌ها هم از نظر نسلی هم از نظر مرزی بسیار جدی و خطرناک است. بعد از این بین اخلاق یک آدم 60 ساله و 40 ساله و 50 ساله و بین اخلاق یک 20 ساله و 30 ساله تفاوت بسیار جدی و خطرناک وجود داشته باشه که ممکن گفتگو بینشون ممکن نشه، بلکه تضاد ممکن باشه.
خب استاد، اگر به یک جوان آزادی فردی داده نشه، در آینده بر از او جوان چی مشکلات را بار میتونه آورده؟
اول از نظر اجتماعی کلانترین مشکلی که به وجود میآید به نظر من این است که مانع تغییر اجتماعی میشن. ما همیشه باید جامعه ما الگوهای جدید بگیرن، حالت جدید خود پیدا بکنه یک جامعه، اما جریان اجتماعی کند میشه، آهسته حرکت میکنن. ما به نسل بعدی که امیدوار هستیم بهتر از ما زندگی بکنن با مشکل روبرو میشیم و باز امو عقده ها و امی قالب ها و امی گرفتاری ها و امی محدودیت هایی که ما فعلا داریم، امی محدودیت ها میره به نسل ها و استعداد های بعدی، اونها رو هم میقسم زیر فشار قرار میده. در سطح متوسط نهادهای ما را ممکن است منزوی بسازن، نهادهای ما را ممکن است در حالت های غیر واقعی بینانه یا حالت هایی که باعث مشکلات ارزشی، مشکلات اعتقادی و هنجاری میشه واقعی بسازن. در سطح خوردم بین افراد ممکن است مشکل ایجاد بکنه. ممکن است یک فرد از نظر روحی و روانی زیر فشار بگیره، به عقده ها بکشانه، سرخوردگی، باعث رفتار خشونت آمیز، باعث کسالت اجتماعی، باعث ناامیدی، باعث سرخوردگی های اجتماعی و انواع بلای دیگه ممکن است شوه که مربوط به روانشناسی اجتماعی میشه.
خانواده هایی که به جوانایشان آزادی و حق تصمیم گیری را میدن، این آزادی باید تا چه حد باشه و در کدام مسائل باشه؟
من مشخصا نمیتونم یک مورد را تشخیص بتون بگویم که در این مورد میتونه خانواده مثلا آزادی بده. مشکل این است که یک خود تحقیق نشده در جامعه ما در این مورد. دوم، الگوهایی که موجود هست میتونه به جای اینکه که باعث جمع متمرکز شدن یا جمع شدن باشه، باعث پراکندگی و پریشانی باشه. مثلا اگر ما بگویم که در مورد آینده اینها میتونه برشان که وقتی اطفالشان و نوجوانانشان بر آینده فکر میکنن، با آینده تصمیم میگیرن، اینا آزادی بدن، از کجا میتونیم تشخیص بدیم که آزادی های خودشان به نفع درست آینده خودشان هستن استفاده میکنن معلوم نیست. الگوهای موجود بیشتر سنتی هستن، یعنی الگوهای ما میره ما را ارجاع میده به پدرها و پدرکرانای ما. ما میبینیم که اونها این گونه عمل کردند، به این نتیجه رسیدن، ما این گونه عمل میکنیم یا نمیکنیم تا به این نتیجه برسیم. الگوی ما کهنه شده است، ما الگوی جدید نداریم، فرمول جدید نداریم. اما یک مکتب به نام مکتب انسجام و توافق هست. از اون نظر هر قدر که بین افراد جامعه اتفاق وجود داشته باشه در یک چیزی، در یک ارزشی، در یک سمبولی، در یک نماد و در یک هنجاری، میدونه باعث دوام این زندگی اجتماعی باشه، دوام زندگی خانوادگی باشه. من فکر میکنم باید استاد پانتون یک الگو باشه. از اونجا معیار خود بگیریم و ما مثلا ارزش های گذشته و جدید خود به اون معیار عیار بکنیم، هم جوانای ما هم مسافدای ما. در غیر از او این تضاد و کشمکش یک تقابلی هست که هر کدام غلبه پیدا کنه او برنده میدان است، به اون واقع میشه، اما میمونه چی ما بخوایم چی نخواهیم، خوب باشه یا بد باشه.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که رویا معدومی تهیه و من عفیفه ساکب برای شما تقدیم کردم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز، با برنامه حقیقت چیز به میزبانی من فرشته ندا خوش آمدین. اداره هوشناسی افغانستان هشدار داده است که چند روز آینده چندین ولایت گواهی بارندگی های شدید و سرازیر شدن سیلاب ها خواهند بود. احمد تمیم عظیمی سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی میگوید که رساندن کمک به شماری از این ولایت ها آغاز شده و تاکنون به پروان، پنشیر، مواد غذایی و غیر غذایی پول نقد کمک شده است. در این برنامه با آقای عظیمی سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث در رابطه با آمادگی های این وزارت صحبت کردیم.
همقسم که شما گفتن، دیروز اداره محترم هواشناسی با ما گزارش در میان گذاشتن که در 9 ولایت کشور به شمول کابل احتمال بارندگی و سیلاب ها میرد که از تاریخ 8 الی 9 که امروز ختم تاریخ 9 است. بنان ما اطلاعیه را به مولایات که مثل کنر، نورستان، بدخشان، پروان، پنشیر، کاپیسا، ننگرهار اینا شامل میشه. اطلاعیه را با کمیته ولایت مورده با حوادث در میان گذاشتیم. جدا از اون ما قبلا بر اساس پلان مدیریت سیلاب‌های ما به ولایات هم پول نفت، مواد غذایی، غیر غذایی انتقال دادیم. شما در جیان هستیم که دیروز ما مواد غذایی کمکی جمهوری قزاقستان به کابل افتا کردیم که از اونمو موادای بود که تقریبا برای 40,000 خانواده اینا کمک کرده بودن. ما به ولایات پروان، پنشیر، کاپیسا، لوگر، میدان وردک و اینا، بامیان همچنان به 7 ولایت انتقال داده بودیم و تقریبا 5 الی 10,000 خانواده برای کابل اختصاص داده شده که اوام دیروز افتتاح شد. یعنی بنان آمادگی های غذایی، غیر غذایی و پول نقد در تمام ولایات وجود داره، مخصوصا ولایاتی که تحت تعدید سیلاب ها قرار دارن. همین ولایتی که در شما یادآور شدم، کمیته ولایتی مبارزه با حوادث دیروز بر اساس گزارش که ما برشان شریک ساختیم و هدایت وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث، اونا جلسات خود آغاز کردن. در نقاطی که تحت تعدید است تحکیم کاری ها را در بسیار ولایات آغاز کردن و هنوز هم ادامه داره، تا اینکه اگر ما شاهد بارندگی و سیلاب هایی باشیم میزان آسیب پذیری و میزان تلفات به مراتب کاهش پیدا بکنن. به او خاطر آمادگی لازم وجود دارن.
درست است عظیمی صاحب، شما از آمادگی ها سخن گفتین، اما در قبلا که سیلاب ها آمده بود تخریبات زیاد داشت، مخصوصا در ولایت پروان تلفات مالی و جانی زیاد گرفت از مردم. یعنی به خاطر جلوگیری از همچو حوادث چی رقم اقدامات روی دست گرفتین؟ مثلا آیا به کمک شهرولی کابل یا نهادهای دیگر به خاطر ساخت دیوارهای استنادی یا خانه هایی که در نزدیک سیلاب ها قرار گرفته، با او چی رقم، یعنی زمینه چی گونه یک مساعد ساختین که این مردم تلفات بیشتر مثل که در پروان دیدن باز دوباره به بوت یک مشکل روبرو نشن؟
ببینن خب حوادث طبیعی مبناش تغییرات اقلیمی است، یعنی ما نمیتونیم که کلا زیر صفر قرار بدیم حوادث طبیعی را، دنیا نتونسته، ما خود از جایش. اما تلاش به این میشه که میزان آسیب پذیری را کاهش بدیم. به اون خاطر ما از آدرس ریاست کمیسیون عالی دولت مورد با حادث که معمول به اول درش قرار داره و 19 وزارتخانه و ادارات مستقل اعضای کمیسیون هستند. در هماهنگی با اینا تحکیم کاری ها، تطبیق پروژه، آگاهی دهی، همه مسائل را پلان کردیم. این پلان عملا در جریان تطبیق است. استراتژی 10 ساله داریم که مبنای استراتژی.
عظیمی صاحب شما اشاره کردین به تحکیم کاری ها، آیا این در کدام ولایت هم شروع شده که بالاخره
ببینید ما از 2 سال به این طرف روزای وقایعی را در 25 ولایتی که تحت تعدید بلند قرار دارن تطبیق کرده رسیم و هنوز هم جریان دارن. نزدیک به 80 پروژه وقایعی است که اینا از 2 سال به این طرف در جریان تطبیق است و با تطبیق از اینا به هزارها خانواده مسئولیت ایجاد میشه. اما بر اساس اطلاعات آسیب پذیری 25 ولایت در سراسر افغانستان و 107 ولسوالی مجموعاً 250 قریه تحت تهدید بلند سیلاب ها قرار دارن و اونا آمادگی های لازم گرفته شد. پروژه ها تطبیق شده است و تحسین کاری ها هم جریان داره و تلاش به همین است که ما بتانیم میزان آسیب پذیری را کاهش بدیم. وزارت محترم فواید عامه انکشاف دهات، ترانسپورت، وزارت دفاع ملی و عنوان تیمای جسیون را با ما همکار هستن، اما هنگی دارن. عملا ما در ولایاتی که نگرانی از آدرس سیلاب ها هست هماهنگ هستیم تا از بروز سیلاب ها از شدت از او کاهش جلوگیری کنیم. گفتیم با تمام این نهادهایی که اعضای کمیسیون هستن ما هماهنگی داریم، مخصوصا در این ولایاتی که تحت تعدید سیلاب ها قرار دارن، هم تیمای ماشینری و وسایلی هایی که لازم است وزارتخانه‌های مثل انکشاف داد فواید عامه در اختیار کمیته ولایت مرز با حادث قرار دادن. وزارت دفاع ملی، وزارت محترم داخله، نهادهای امنیتی، همه از اینا به عنوان تیمای جیون نجات اعضای کمیته ولایت مرز با حوادث هستن. آمادگی ها برای وضعیت اضطراری هم هست، آمادگی ها برای وضعیت عادی که ما تطبیق پروژه را داریم وجود داره.
و عظیمی صاحب میایم به ولایت پروان. یک ماه حدود یک ماه پیش به ایجا سیلاب آمد و تلفات زیاد به مردم وارد شد، یعنی هنوز هم مردم جای درست نخود داشته باشن که مثلا به خاطر بودو باشن. اگه بار دوم بازم این ده هشدار اداری هواشناسی آمده که در پروان دوباره احتمال سرازیر شدن سیلاب است، به ویژه به خود ولایت پروان چی کردین که بازم به متو یک خسارات یا مثلا مردمش باز دوباره دوچار همچی یک مشکل نشه؟
رئیس بیدامور ادارت و واید عملیاتی امور اکنونا بررسی های ابتدایی و ارزیابی خود انجام بودن که از کانال های شهری باز شود، محصول برها باکاری شود و دیارای سنادی لازم تطبیق شود که اونا و مسئولیت از دوش برسن. اما خانهایی که کلن تخریب شده برای ادارت رئیس جمهور و پیشنهاد معاون صاحب اول که نزدیک 17 خانه که کلن تخریب شده در پروان و جن ولایات دیگه، ما مبلغ بیش از 1,200,000 افغانی برای هر خانواده در نظر گرفتیم. بودجه از این منظور شده و به زودی توزیع میشه که تا حداقل مو خانه‌ای که لازم است درشون ساخته شوه و امدار معیشت بکنن.
عظیمی صاحب به می شما اشاره کردین به خانه ها، به ساخت خانه ها که مثلا در نزدیکی دریاها می باشه یا در جاهای پرخطر می باشه، آیا این اداره با شاروالی کابل یا نهادهای زیراب
در تمام ولایات
بله در مجموع
وزارت محترم شهرسازی ماستر پلان شهری مربوط از اونا میشه که ما هماهنگ هستن و ساعاتی که سلبر است تحت تعدید از دامنه‌های تپه هستن ما تفاهم‌نامه را به امضا رسوندیم که هیچ کس حق اعمار خانه را در اون ساعات ندارن، حتی تأسیسات دولتی هم اجازهش نیست. بنان غیر ماستر پلانی در هر صورتش اگر مناطقی که تحت تعدید امنیتی قرار دارن که اگر ما نمیتونیم اونجا دسترسی پیدا بکنیم، ولی در هر صورتش بنان ما مصمم به این هستیم که خانه‌هایی که غیر معیاری هست برای تخریب از اونها هم اقدام بکنیم و اون ساحات را پاک سازیم از مردم که در زندگی نکنن و تحت تهدید است.
عظیمی صاحب تا بال شما اشاره کردین به خانه‌های غیر معیاری. سیل خو هشدار سیل و مثلا حوادث طبیعی از سالها به این طرف از در افغانستان، یعنی در جریان همه قدر سالها یا ساحات تخریب هم شده یا خیر یا در حال تخریب شده؟
ما در بدخشان کار کردیم، در فرای کار کردیم، در جریان سیلاب‌ها تعداد خانه‌ها تخریب شده که هاشم باقی ماندن. ما برای از اونا در جای دیگه زمین های دولتی را تدارک بیدیم در امان گذارت شهر سودی خانه ها برشان ساخته شد. مثلا در بدخشان در ولسوالی درعی مرگو اینا هم انتظار مرکز فیض‌آباد این مشکلات بود که انتقال شد به ساحات مسموم و در فرا هم که در نواحی مختلفش این سیلاب ها سال 97 شاهد بودیم، اونجا هم در نزدیکی میدان هوایی برشان خانه ساخت شاغاز شده تکمیل میشه به زودی تحلیل میشه و اونا هم از این وضعیت نجات پیدا میکنن. یعنی قطعا در اولویت کاری ماست که خانه‌های غیر معیاری در مانگی با شهرسازی باید پاکاری شه و مخصوصا خانه‌هایی که در تحت تاثیر حوادث طبیعی قرار داشته باشن.
عظیمی صاحب، میایم به شهر کابل. در شهر کابل کدام ساحات غیر معیاری است و با تهدید سیلاب ها روبرو است و به چی اقدام شما در چی
شهر کامل؟ کابل، شهر کابل مسئولیت شهر شهرولی کابل است، یه استثناء سایر ولایت، ولی ما با عنوان اعضای کمیته و هماهنگ هستیم. کابل از چند ناحیه آسیب پذیر است، از سیل آسیب پذیر هستند، از کتله سنگایی که در دیمزنگ اینجا شما شاهد هستین، اینا هم خانه ها را تحت تهدید قرار داده. بنان ما در قسمت تخریب سنگ ها هم اجراءات خود داریم. امیل اعظم تیمای ما هستن در اون ساعت که کتله سنگ هایی که تهدید را برای خانه ها بار آورده اونا باید تخریب شود. و در قسمت سیلاب های دریایی که دریای کابل نگرانی است، در همانگی با شهرولی کابل سال گذشته ما تحسین کاری خود داشتیم، شما شاهد بوده و برای از او یک برنامه جامع شهرولی در نظر گرفته که شما میشه از اونا بود این مورد بپرسن، ولی ما هماهنگ هستیم هم رایشان.
تشکر، سلامت باشین. شما پیشتر اشاره کردین به ولایت بدخشان. ولایت بدخشان از دیگه ولایت افغانستان که در بیشتر آسیب پذیر است، بخاطر رساندن کمک ها به این ولایت چی اقدامات روی دست دارین؟
رساندن کمک ها خوب ولسوالی های مختلف داره که مسیر راه صعب العبور است. ما از هلیکوپترهای نظامی که در هماهنگی با وزارت محترم دفاع میدی و همچنان اداره هوانوردی ملکی که میادین هوایی را در اختیار ما قرار بدن هماهنگ هستیم که اگر وضعیت اضطراری میشه تا ما اونجا در هماهنگی با دفتر اکدین آقا خان ذخایر استراتژیک را در درواز جا ایجاد کردیم. تقریبا تیمای جستجو و نجات هم که تیمای رضاکاران هستند از طریق این مؤسسه هماهنگ شدن تا اینکه اگر اداره محلی به موقع رسیدگی کردن نمیتونن از طریق رضاکارهای ما وارد اقدام شدن الا رسیدن تیمای جستجو و نجات اداره محلی. این آمادگی هم گرفته شده و در ذخایر استراتژیک هم مواد وجود داره. با آن هم اگر وضعیت اضطراری میشه ما از هلیکوپترها استفاده کرده مواد خود انتقال میتیم به رسوله مختلف.
شنونده های عزیز، برنامه حقیقت چیز در همینجا به پایان میرسه. از احمد تمیم عظیمی سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی سپاس که در این برنامه با ما بودن. من هم با شما خداحافظی میکنم. الله حافظ.